أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله ششم فرمودن که اگر کسی صیدی کرد از اون صید استفاده نمیتواند بکنه، دیگران هم نمیتوانند استفاده کنند و باید اون صید را دفع کرد. برای این روایت که کلمه یطفن آمده اختلاف شده در میان فقها ها که آیا این میته است، که اگر میته باشد خب علاوه بر این که نجس العین است، از پوست او، از روده او و امثال او هم نمی شود استفاده کرد، و اگر دست مثلا دست تن روی او بگذارن دست نجس می شود و بالاخره احکام میته را داره. یا این که نه، احکام میته را ندارد، نجس نیست. این محرم الاکله، مثل سایر حیوان ها که اگر ذبح شرعی شده باشد این محرم الاکله اما پاکه. مثلا پلنگ را سر بریدن به ذبح شعری، خب گفتن که این محرم الاکله، نمیشه از گوشت او استفاده کرد، اما پاکه، او ذبح او را طاهر میکنه. بلکه مشهور در میان فقه هاست این که همه حیوان ها قابل ذبحن اگر بشه فرگ اون دو رگ بزرگ اگر بشود او را ذبح کرد. احکام ذبح باره بر او باشد، گفتن این قابلیت ذبح داره و محرم الاکل، نمیشه از گوشت او استفاده کرد، اما دست گذاشتن به او و سایر استفاده ها که مربوط به اکل نباشد جایزه. گفتن فقط سگ و خوگ که اینها نجس العینند و قابلیت ذبح ندارند، اما غیر سگ و خوگ اگر بشه سر او را برید و اون شرایط ذبح را داشته باشد، این ولو محرم الاکلم باشد، مثل پلنگ و گرگ و روباه و خرگوش و امثال اینها، ولو محرم الاکلن اما چون قابلیت ذبح دارن پاکه، لذا لازم نیست مثلا او را دفع کنن، میتوانن که بدن به حیوان ها بخورند و می تواند استفاده حلیت از او بکند، به غیر از این که نمی شود خودش بخوره، محرم الاکل. حالا درباره این صید آیا قابلیت ذبح ندارد؟ که بعضی گفتن این قابلیت ذبح نداره و باید ذبحش کرد اما دفنش کرد و بالاخره باید او را کشت، بعد از کشتن او را دفنش بکنه. اما بعضی از فقها ها هم گفتن نه، نجس العین مثل خوک و سگ نیست، اگر ذبح بکنن پاکه. اما مثلا مثل خرگوش میبینه، همینطور که خرگوش محرم الاکله، این هم محرم الاکله. یک دلیلی برای ما باشد که این قابلیت ذبح نداره نداریم و مسئله از این جهت مسئله مشکلی میشه. و در دیروز خب مسئله شو خوندیم که خودش نمیتواند بخورد، به دیگران نمیتواند بخوروند. چند روزی قبل روایتش خوندیم که باید ای رو دفنش کند، نمیتواند بخورد. آیا معناش این است که این مثل سگ و خوک قابلیت ذبح ندارد؟ یا این که نه، مثل گربه میبیند، مثل روباه و خرگوش میبیند، قابلیت ذبح داره اما حق محرم حق خوردن او نداره، غیر محرم هم حق خوردن او را نداره. یه تمسک شده به یه روایتی، اون هم دلالتش خیلی خوب نیم، که سوال میکنه اگر کسی در مخمصه واقع شد و این هم میته هست، هم صیدی که محرم او را صید کرده، از کدوم این استفاده کنه؟ حضرت فرمودن که از اون گوسفندی که محرم او را سید، از اون آهو که محرم او را سید کرده، از این میخوان استفاده بکنن. این که پس بنابراین معلوم میشه محرم الاکل اما میته نیست. لذا حضرت فرمودند که تا او باشه نوبت به خوردن میته نمیرسه. اما اینم یه استحسانی بیش نیست، بخوایم تمسک به او بکنیم کار مشکلی است. بالاخره یه روایتی که دلالت داشته باشه بر این که این قابلیت ذبح داره، این روایت میخواه، یه روایت که قابلیت ذبح داره اما محرم الاکل نداریم دیگه. و اون روایت هم که گفتم روایت دلالتش خوب نیست. اما آیا میشه میته اثبات کرد برای این یا نه؟ همون مسئله اصولی میاد جلو که اگر شک کردیم چیزی قابلیت ذبح داره یا اگر چیزی را ذبح کردن آیا ذبح شد یا نه، قاعده اصالت عدم تزکیه را آوردن جلو. و قاعده اصالت عدم تزکیه یه مسئله مهمی است در اصول ما. مرحوم آخون در کفایه سه جا این اصالت و عدم تزکیه را متعرض شدند و خیلی مفصل بعضی از بزرگان که هر دفعه‌ای که وارد این اصالت و عدم تزکیه میشن یک ماه درباره او صحبت میکنن و نسبت میدن به مشهور. اگر شک کردیم که چیزی قابل تزکیه هست یا نه، اثرات عدم تزکیه، اثرات عدم تزکیه را معناش این کردن استصحاب عدم ازلی، یعنی در وقتی که این نبود زیب نبود. حالا نمیدونیم آیا هست زیب هست یا نه، اون استصحاب عدم ازلی بگید اگر جبهش کردن فایده نداره، اصالت عدم تزکیه. نمیدونم از کجا میگی. حالا روایت بیاری تو ببینم. لذا اون اصالت عدم تزکیه خیلی پایدار نیست، برای اینکه اصالت عدم تزکیه نداریم مثلا در اصول به این معنا که راستی ما بتونیم اصالت عدم تزکیه راجع به حیوانهای مشکوک جاری بکنیم. نمیشه، نشدنش هم برای این که قضیه متیقنه غیر مشکوک است، قضیه مشکوک غیر متیقنه است. به قول بزرگان این قضیه متیقنه ما مفاد کانه تام است، یعنی چون نبوده زیب نبوده. قضیه مشکوکه ما مفاد کانه ناقص است، یعنی هست نمیدونیم زیب میشه یا نه، قابلیت زیب داره یا نه. لذا قضیه متیقنه غیر مشکوک است، قضیه مشکوک غیر متیقنه است، استصحاب نیست. پس اصالت و عدم تزکیه نداریم. حالا که اصالت و عدم تزکیه نیست، برمیگرده به یه مسئله دیگری، این که این مثلا یه حیوان، همین مسئله ما، این حیوانی را صید کردن، خب اگر محرم نبود اون صید به جای ذبح بود و این میشد حلال. حالا میدونیم حلال نیست، یعنی خوردنش میدونیم جایز نیست، اما مثلا نمیدونیم طاهره یا نه، کلوشه طاهر میگه طاهره. نمیدونیم استفاده کردن غیر اکل از این جایز است یا نه، کلوشه لکه حلال میگه جایزه. یا مثلا این چیزهایی که از خارج میارند شک میکنیم آیا اصلا اینا چرمه یا نه، خب کلوشه طاهر داره. نمیدونیم که آیا بضاعتنا ردت الینا، این همین چرمای مسلمان هاست، بردن اونجا و اون زینه چرخش کردند و امثال اینا، نمیدونیم پاکه یا نه، کلوشه طاهر داره. نمیدونیم استفاده از اون جایزه یا نه، کلوشه لکه حلال داره. لذا از همین جهت هم ما تو رساله گفتیم که این چرب هایی که از خارج میاد از جهاتی مثل کفش، کفش از خارج میاد، حالا الان نمیدونم این کفش از میتس یا نه، اگه شک بکنیم اصلا چرمه یا نه، چرب نماس نه چرم، کلوشن طاهر داره، کلوشن لکه حلال داره. اگرم بدونیم چرمه نمیدونیم آیا چرمای ما را بردن این کفش کردن، چرمای مسلمان ها را پوست ها معمولا میبرن خارج دیگه، این چرمه هایی که در بلاد مسلمان هاست اینا را بردند و کفش کردن، زینه چرخ کردن و امثال اینها فرستادن برای ما، یا این که نه چرمای خودشون است و اک ذبح شرعی نشده سو استفاده کردن او حرامه. کلو انشالله که حلال میگه که این حلاله، ازا ما قائلیم اصالت عدم تسکیه که جاری نیست، بعدم اصالت عدم تسکیه که جاری نیست دیگه خواه ناخواه کل شعین لک حلال و کل شعین طاهر جاری است و اشکال نیست در مسئله ما. نحن فی هم همینه، این میدونیم محرم الاکله، اما بعد ذبح شرعی نمیدونیم آیا پاکه یا نه. کل شعین طاهر میگه پاکه، نمیدونم آیا استفاده از اون میتونم بکنم یا نه. کل شأن لک حلال میگه میتونم، اما مشهور در میان فقها الانم تو رساله ها همینه، هم تو رساله ها هم تو حاشیه بر عروه، معمولا فقها این اصالت عدم تسکیه رو مثلی که یه اصل مسلمان گرفتن، از همین جهت میگن مثلا اگر چیزهایی که مربوط به حیوانات غیر از مو از خارج بیارند، همین مقدار که شک داریم آیا ذبح شرعی شده یا نه، گفتن که کلون شعین طاهر نداره، گفتن کلون شعین لک حلال نداره. بنابراین مثلا اگر گوشتی از خارج بیارند و نمیدانیم ذبح شرعی شده یا نه، خب معمولا آقایون میگن این گوشت نجسه، استفاده کردن از او جایز نیست با اصالت عدم تسکیه. مشهور در میان فقها اینجوریه. و اما اگر کسی استصحاب عدم ازلی را قبول نداشته باشه که ما قبول نداریم، دیگه خواه ناخواه باید بگیم که نمیدونیم تسکیه شده یا نه، خب اصالت عدم تسکیه نداریم، اما از اون طرف هم نمیدونیم استفاده از این جایزه یا نه، یا دست گذار این نجسه یا نه، این کفش رو میشه پاک کرد یا نه، کل شعین لک حلال کل شعین طاهر بگید که استفاده کردن اشکال نداره. دیگه این دایر مداره فتوای خودتونه سو، یا اگه تقلید میکنید فتوای مقلدتونه سو، ببینیم آیا اون اصالات عدم تسکیه را در حیوانات جاری میدونه یا نه. بعضی ها تمسک کردن به الا ما زکیتم، گفتن قرآن میفرماید همه حیوان ها حرام گوشته الا ما زکیتم، و این الا ما زکیتم دیگه مشکوک ها رو هم میگیره. بنابراین اگر حیوانی رو نمیدونم قابلیت ذبح داره یا نه، این حیوان رو ذبحش بکنن ذبح نمیشه و استفاده از او هم مثل میته هست جایز نیم. اگر کسی رو بگید که تمسک به الا ما زکیتم هر حیوانی را حرام گوشت میکنه الا ذبح شرعی روی او بشه، و این چیزهایی که از خارج میارن نمیدونیم ذبح شرعی روی او شده یا نه، اون الا ما زکیتم میگه استفاده نمیشه. اگه کسی این حرفو بزنه باز این مسئله باقی میمونه و اون این که خیلی خوب خوردن گوش حرام، اما استفاده کردن از او، دست گذاشتن اونا، این کفش و پوشیدن و امثال اینا، او دیگه نمیخوام گوشت بخورم، میخوام استفاده کفش بکنم. و اون کلوشن لکه حلال یا کلوشن طاهر میگه تورینی. یه خلاصه این بحثه که اگر ببریمش جای دیگه، حالا الان گفتم این بحث سید خیلی نتیجه عملی نداره، اما این حرفی که الان اینجا زده شده اینی که اگر محرم سید بکنه، این سید گفتن محرم الاکل کفاره هم داره که سابقا خوندیم دیگه، هم محرم الاکل هم کفاره داره، حتی دیگه فرمودن اگر یه لقمش هم بخورد باید کفاره بده. این اما حالا این خوردنش حرام، خیلی خوب، نمیدونم کفاره داره اون کسی سید بکنه یا اون کسی که بخوره، اونم طوری، اما آیا استفاده کردن از این حیوان حرامه یا نه؟ حتما باید اون را دفنش کنیم که روایت داره؟ این دفن خصوصیت داره؟ یا استفاده کردن از اون طوری؟ مثلا عام رعیته چهار قطعش میکنه پای چهار تا درخت میزه، و آیا بیلش نجس میشه؟ آیا دست به این میذاره چهار قطعش میکنه دستش نجس میشه؟ مطلق استفاده ها، مطلق استعمال ها اینا اشکال داره یا نه؟ روی این عرضی که من میکنم دیگه باید بگیم که استفاده طوری نیم، برای این که اگرم نتونیم مسئله رو اثباتش بکنیم، این روایتی که خوندم میگه که دوران ام بین خوردن میته یا اون چیزی، اون سیدی که محرم سید کرده، اون چیزی که محرم سید کرده او را بخوره، دوران هم بین میته و او را مقدم میدازه. دلیل بر اینه که این مثلا ذبحش درست بوده، مثل خرگوشه که خرگوش را سرش را ببرند درست ذبح شرعیش بکنن حلال گوش نمیشه، حلال به معنا بشه گوشتش را بخوری، اما حلال الاستعمال میشه. اگر مثلا پوست روباه را یه کتی میکنه، یا مثل این تجملگراها از پوست خرگوش و از پوست روباه و امثال اینا استفاده میکنن، خیلی هم میگن قیمتش بالاست، گرونه، این استفاده ها طوریه یا نه؟ خب این دائر مدار همون حرفیست که گفتم، اگه بتونید کلوی شهن طاهر جاری بکنید، کلوی شهن لکه حلال جاری بکنید، بگیم استفاده هاش طورینی. بله یه مسئله میشه که آیا تو نماز میشه این استفاده کند یا نه، اون روایت خاص داریم که نه، لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه، اون مسئله میاد جلو. که بنابراین مثلا اگر کسی یه کتی درست کرده از پوست خرگوش، از پوست روبا، از پوست شیر، مثلا پوشیدن این طوره نیم، اما نماز خوندن او جایز نیم، مگر این که اصالت و عدم تزکیه بگید این میته است. اگه اصالت هم تزکیه رو جاری بکنید میگه میته است، مطلق استعمالاتش جایز نیست، و اگر نه بگیم استعمال هاش جایزه، اما نماز خوندن او با جایز نیست، برای اینکه روایت داریم لا تصلی فی و برای ما لا یؤکل لحمه. مسئله بعدیمون این هم مسئله خوبیه، گرچه مسئله سیده، مسئله سید خوب نیست، اما اون که یعنی خوب نیست فایده نداره، اون که فایده داره امرو همینه. گفتن که اگر کسی خب میخواد گوسفند ذبح کنه برای خاطر کفاره، گفتن مطلق کفارات را میشه و در منا ذبح نکنه. مثلا حاجی یک گوسفند براش واجبه در منا، اون قربانی حجشه، او باید در منا باشه. اما این مثلا زیر سایه رفته، از مدینه اومده مکه، با زیر سایه بوده، باید کفاره بده یک گوسفند، این گوسفند را دیگه در منا لازم نیست ذبح بکنه، دیگه در مسافرت ذبح بکنه، تورینی صبر بکنه بیاد خونه به عنوان تشریفات جلو سر ببرن تورینی و ذبح بکنه بده به فقرا، اشکال ندارد. و مطلق کفارات گفتن که لازم نیست در منا باشه. خب مسئله ایست انصافه، و الا این که در باب این سید که کفاره باید بده، گفتن این را نمیشه هر کجا میخوا، اگر عمره است باید در مکه باشد، اما هر کجای مکه باشد تورینی، مثلا اعمالش تمام شده میاد مکه سید کرده باید کفاره بده، کفارش در خود مکه ذبح میکنه به فقرا میده یا خودشون میخورن. اما اگر حج باشه گفتن باید در منا باشه، یعنی مثل قربانی میبینه. در مسئله اختلافی هم نیست که راجع به این کفاره سید، اگر عمره است یعنی احرامش احرام عمره است، باید کفاره سیدش ذبح بشه در مکه، و اگر مربوط به حج کفارش ذبح بشه در منا. و اما ما بقیه کفارات همه غیر کفاره سید، هر کجا ذبح بکند اشکال نداره، معلوم هم هست در وضع فعلی صبر بکنه بیاد در وطنش و در وطنش اون گوسفند را یا گاو و یا شتر را اونجا هرچه برش واجبه در وطنش او را بکشه، قسمت بین فقرا، خودش هم میتواند استفاده کنه. یه روایت هم بخونم، روایت خیلی هست، روایت یک از باب 51 از ابواب کفارات سید، صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، فی المحرم اذا اصاب صیدن فوجب علیه الهدی فعلیه ان ینحره اذا کان فی الحج. بمینه بمینه حیث ینحر الناس و ان کان فی عمرتن و ان کان فی عمرتن نحره بمکه دیگه به منا لازم نیست. حالا اگرم این منا هم مکه است دیگه، اگر اون منا ذبح بکنه تحریمی بیاد تو خود مکه ذبح بکنه یا نحر بکنه اونم تحریمی. بالاخره اگر سه در احرام عمره است و این کان فی عمرت نحر به مکه. اما اون این خصوص سید راجع به قربانی هم که خوب اون بایدم در مکه باشد، اونها اون اجماع داره، اینم اجماع داره، او روایت داره، اینم روایت داره. اما یه بحث دیگه، اونم روایات فراوان داره، بعدم میخونیم، این که اجمعوا علی ان الکفارات مطلقا یجوز ان تذبح فی ای مکان شاء و ولو فی بین اهله ولا فی وطنه. مسئله هفده رو سابقا خوندیم، حالا دو دفعه اینجا تکرارش کردند و اینه که اگر کسی باید کفاره بده، کفاره نداره، گفتن خوب اگر کفاره نداره دیگه نوبت میرسد به این که اطعام ستین مسکین بکنه. اگر نمیتونه اون 60 روزه بگیره، اگر نمیتونه گفتن هرچه امکان داره. سابقا اگر یادتون باشه یه نحوه اجماعی هم تو مسئله داشتیم و میگفتن که این اگر میتواند مثلا یه گوسفند باید کفاره بده، این گوسفند گیر نمیاد یا نیست تمام شده، حالا چه بکنند؟ گفتن که 60 مسکین رو تعام بده. نمیتونه 60 مسکین تعام بده، گفتن نوبت میرسه به 60 روزه. نمیتونه 60 روزه، گفتن هرچه میتونه. رضا مثلا روزه اصلا نمیتونه بگیره، گفتن که اون 60 مسکین تعام مثلا 10 تا 20 تا یکی. روزه رو نمیتونه بگیره، گفتن که به قدر میسور یکی دوتا. این یه اجماعی تو مسئله هست، سابقا هم این اجماع رو ذکر کردیم. اما اشکالی که تو مسئله هست سابقا گفتیم اینجا هم هست، اینه که این با یحکم و زبا عدل منکم سازگار نداره. یعنی بدل کفاره خیلی بیشتر از خود کفاره. یه گوسفند باید این کفاره بده، این کفاره رو نداره، نیست، بگیم که 60 نفر رو باید اطعام بکنه. فقیر نداره، میتونه 60 روزه بگیره. با یحکم و زبا عدل منکم این تناسب رو میگفتیم، تناسب نیست. میگفتیم که اگر ما باشیم و تناسب و یحکم و ذوا عدل منکم، باید اینجور بگیم که اگر میتواند کفاره بده، اگر نمیتواند دیگه باید بگیم که المفلس فی امان الله.
اصل تکلیفه و اصل کفاره رو تصدیق کنه، اما ذوا عدل تفسیرش با
نه دیگه، زبا عدل منکم یه قاعده کلیه دیگه، یعنی کارشناس. کارشناس هم برمیگرده به تناسب. یحکم و زبا عدل منکم که خصوصیت نداره، معناش این است که حالی که نشود مثلش. و اگر این فقیره نمیتونه، خب ما نمیدونیم آیا چیزی براش هست یا نه. ماه مبارک رمضان هم این رو، ماه مبارک رمضان رو فقها ها روش فتوا میدن، همین الان هم در رساله ها روش فتوا هست. این که اگر عمدن روزشو خورده اما نمیتونه روزه بگیره، گفتن خب چیزی براش نی. اما اگر میتونه 60 نفر رو اطعام بکنه، اون 60 نفر رو اطعام بکنه. اگر نمیتونه چی؟ گفتن المحفظ فی امان الله. و این که بخوان قاعده یسر رو بیارن جلو، معمولا تو رساله ها راجع به کفاره ماه رمضان نیامده. خب حالا که آقا حرف زد، بذارید برای فردا انشاءالله.